اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ارجمند سلام. لیلا محبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش‌هایی از افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک.
خالد مفتون
و
حفیظ آصفی
با تقدیم سلام. مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که برفباری سنگین در ولایت ایراد و جاری شدن سیلاب در قندهار سبب کشته شدن 14 و زخمی شدن 14 نفر دیگر شده است. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که این سیلاب‌ها شب گذشته در ولسوالی‌های ژیره، اسپین بولدک، پنجویی و شهر قندهار سرازیر شده است. آقای احمدی افزود که در نتیجه این سیلاب‌ها 8 نفر جان باخته و 14 نفر با شمول زنان و کودکان زخم برداشتند و در این حال در اثر این سیلاب‌ها ده ها خانه تخریب و خسارات هنگفته به مردم وارد شده است. در این حال مقام‌های امنیتی در هرات گفتند که 6 نفر در اثر ریزش برف و فرود آمدن سقف یک منزل در ولسوالی انجیل آن ولایت جان باختند. برفباری‌ها از روز گذشته در برخی ولایت‌ها بار دیگر با شدت ادامه دارد و سبب بسته شدن برخی از شارع‌های عمومی بر روی ترافیک شده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طرح اساسی این حکومت برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه در صفحه توییترش نوشته است که هدف حکومت این کشور آتش بس همانند برقراری آتش بس 3 روزه است که در گذشته صورت گرفته بود. او تاکید کرده است که هر گونه طرحی که برای گفتگوهای صلح ارائه می شود باید وضاحت داشته باشد، زیرا تامین صلح در این کشور معنای ختم جنگ است. طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح تامین آتش بس است. کاهش خشونت معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبه عملی ندارد. آقای صدیقی همچنان در پیام توییتر نوشته است که هدف ما از آتش بس همانند آتش بس است که 2 سال پیش در روزهای عید در کشور برقرار شد و تعریف واضح داشت. این اظهارات سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حال صورت گرفته است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان از 1 هفته به این سو در قطر به سر می‌برد. مذاکرات صلح آمریکا با طالبان پس از 3 ماه توقف به تاریخ 7 ماه دسامبر در قطر از سر گرفته شد و این گفتگوها افزون بر تامین آتش بس در افغانستان، خروج مشروط نیروهای آمریکایی و دیگر سربازان خارجی از آن کشور و آغاز مذاکرات بین الافغانی به بحث گرفته شده است.
کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان میگوید که تا پایان روز کاری شنبه در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون 381 اعتراض استنافخواهی در 9 ولایت ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون بیشترین این استنافخواهی در لغمان است که شماره آن به 177 مورد می رسد و غور با داشتن 141 اعتراض در جایگاه دوم قرار دارد.
پنشیر 3 مورد است، بدخشان 3 مورد، سرپل 3 مورد، غور 141 اعتراض، دایکندی 20 اعتراض، اروزگان 2 مورد، زابل 28 مورد و فاریاب 4 مورد.
این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان افزود که آرای 2928 محل در نتیجه بررسی شکایت ها به بازشماری رفته است. این در حال است که هنوز بررسی شکایت ها در ولایت کابل، خوست و قندهار خاتمه نیافته و همچنان رسیدگی به بخشی از شکایت ها در هلمند نهایی نشده است. از رهگذر قانونی کمیسیون شکایت انتخاباتی تا ختم فردا دوشنبه فرصت دارد که تصامیم در مورد تمامی شکایت ها را ابلاغ کند و اگر ستادهای انتخاباتی به این تصامیم قانع نبود 3 روز دیگر فرصت دارد که استنافخواهیشان را ثبت کنند.
دختر کوچکی که نام از وی برده نشده پس از حدود 7 ماه دوباره به آغوش مادرش در روستای شینه در مرکز ولایت بامیان برگشت. جزئیات بیشتر این خبر از ظفر بامیانی.
کودک 45 روزه ای که از سوی خانواده‌اش به دلیل فقر و تنگدستی 7 ماه قبل در بامیان به فروش رسیده بود، پس از نشر گزارش صدای آمریکا کمیته ای تشکیل شد تا دوباره این کودک به آغوش خانواده‌اش برگشتانده شود.
من چون یک مادر هستم دیگه هیچ مادری نمیتونه که از طفل خود زنده باشه، جدا باشه. خیلی راضی هستم. خیر ببینه، تشکر یک جهان که دل یک مادر یک مردم خوش کرد.
این خانواده حدود 7 ماه قبل طفل دختر 45 روزه ایشان را به دلیل فقر و ناداری در بدل 50000 افغانی به خاطر زنده ماندن سایر اطفالش فروخته بود. اعضای کمیته‌ای که به خاطر برگشتاندن این کودک به خانواده اش از سوی حکومت محلی بامیان تشکیل شده بود میگویند که نهادهای زیادی برای مساعدت به این خانواده اعلام آمادگی کردند. صدای آمریکا حدود یک هفته قبل از این رویداد گزارش نشر کرد که پس از آن اداره محلی بامیان کمیته اختصاصی رسیدگی به موضوع را تشکیل داد و امروز این کودک که اکنون 9 ماه است با آغوش خانواده اش برگشت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ده ها معترض امروز یکشنبه برای دومین روز پی هم در بیرون محوطه پانتون تهران گرد هم جمع شدند و بر ضد نظامیان آن کشور شعار سر دادند. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که نظامیان ایرانی پس از چندین روز اعتراف کردند که آنان اشتباهاً یک طیاره مسافربری اوکراینی را سقوط دادند. این معترضان میگفتند که مقام‌های ایرانی برای آنان دروغ میگویند که آمریکا دشمن آنان است و شعار سر دادند که دشمن آنان در داخل ایران یعنی مقام‌های آن کشور است. مقام‌های ایرانی در وهله نخست سقوط این طیاره را توسط نظامیان آن کشور را رد کرده بودند، اما شنبه شب اعلام کردند که آنان سهواً طیاره مسافربری اوکراین را چهارشنبه گذشته سقوط دادند و از بابت آن عذرخواهی کردند. معترضین همچنین برای نجات کشورشان از وضعیت کنونی شعارهای رواندازی همه پرسی را سر دادند. در اثر سقوط طیاره اوکراینی 176 نفر کشته شد که شامل شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که ایران باید به گروه‌ها و ناظران حقوق بشر اجازه دهد تا در مورد اعتراضات مردمی در آن کشور گزارش تهیه کنند. آقای ترامپ در یک پیام توییتر خود نوقت شنبه شب نوشته است که نباید شاهد کشتار دوباره معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره‌گر این اتفاقات است. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال صورت گرفته است که ده‌ها معترض در تهران، پایتخت ایران و برخی شهرهای دیگر آن کشور به خاطر سقوط یک طیاره مسافربری اوکراین چهارشنبه گذشته توسط نظامیان ایرانی سقوط داده شد. قبل بر این بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات مردمی ماه دسامبر سال 2019 صدها معترض را از پا درآوردند و هزاران معترض دیگر در آن کشور توقیف کردید، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده بین المللی شد. اما مقام‌های ایرانی سرکوبی اعتراض کنندگان را به اساس خواندند.
رهبران منطقه و جهان که بسیاری آنان با همدیگر روابط خوب ندارند امروز یکشنبه به مسقط پایتخت عمان سفر کردند تا با عیسم بن طارق آل سعید پادشاه جدید آن کشور به خاطر درگذشت سلطان قابوس پادشاه فقید آن کشور ابراز غمشریکی کنند. پادشاهی که دیپلماسی فعالش در 5 دهه گذشته توانست منطقه را از اختشاش دور نگه دارد. شرح بیشتر از روی زمانی.
حاکم قطر و امیر امارات متحده عرب که از دیر مدت زمانی به این سو روابط پرتنش دارند در میان رهبرانند که به عمان سفر کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که کشورش با بسیاری از کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات متحده عرب روابط خصمانه دارد نیز به مسقط سفر کرده است. قابوس ابن سعید ابن تیمور پادشاه پیشین عمان روز جمعه به عمر 79 سالگی درگذشت. سلطان قابوس در سال 1349 خورشیدی در یک کودتای سفید جای پدر خود را گرفت و پایتخت کشور را به مسقط منتقل کرد. او بیش از 50 سال در عمان حکومت کرد و اصلاحات زیادی را در زمان حاکمیتش به میان آورد. سلطان قابوس که از متحدین امریکا بود، روابط نزدیکی با ایران داشت و در دهه اخیر چندین بار به تهران سفر کرده بود. از سلطان قابوس به عنوان یک از میانجی ها میان ایران و امریکا نیز نام برده شده است.
ایالات متحده در نظر دارد کم از کم بیش از 10 محصل نظامی عربستان سعودی را به اتهام داشتن ارتباط با افرادگرایان و تماشای فیلم‌های پورنوگرافی کودکان از آن کشور اخراج کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
این اقدام ایالات متحده بعد از آن صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی در مورد محمد الشمرانی افسر سعودی تحقیق انجام دادند. محمد الشمرانی که به حیث محصل در یک پایگاه نظامی ایالات متحده مصروف آموزش بود، در دسامبر سال 2019 در داخل یک صنف درسی در ایالت فلوریدا گلوله‌باری کرد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شد. این محصل سعودی در گلوله‌باری متقابل پلیس کشته شد. بسیاری از محصلین سعودی که قرار است از امریکا اخراج شوند با الشمرانی ارتباط نداشتند، اما تلویزیون CNN گزارش می دهد که شماری از این محصلین با گروه های افراطی در ارتباطند و در این حال فیلم های پورنوگرافی کودکان را در اختیار خود داشتند. در این حال روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهد که یافته های اداره تحقیقات فدرال یا FBI نشان می دهد که بسیاری از این محصلین قبل از گلوله باری در مورد رفتار نگران کننده الشمرانی گزارش نداده بودند. در حال حاضر حدود 5000 محصل از سراسر جهان در ایالات متحده مصروف آموزش های نظامی هستند که شامل حدود 850 محصل از عربستان سعودی می شود.
و در اثر برخورد میان معترضان ضد حکومتی و قوای عراقی ناوقت شنبه در شهر کربلا 6 نفر زخمی شد. بر اساس گزارش ها معترضان بر ضد مداخلات ایالات متحده و ایران در امور عراق، موجودیت فساد اداری و ارائه خدمات ضعیف اجتماعی دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان شعار سر دادند که آنان نه ایران و آمریکا را میخواهند و نه گروه های سیاسی موجود در آن کشور را میخواهند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا و صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های جهان. صدها تن در چندین شهر در سرتاسر ایران روز شنبه پس از آن اعتراضات را برپا کردند که اردوی آن کشور پذیرفت که به گونه اشتباهی یک طیاره ملکی اوکراینی را سرنگون ساخته است. در آن سانحه تمامی مسافرین که 176 تن بودند کشته شدند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
مراسم روشن کردن شمع به یاد بود از قربانیان طیاره مسافربری اوکراینی که توسط دافع هوای سپاه پاسداران انقلابی ایران اشتباهی سقوط داده شد، به اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای سراسر ایران تبدیل شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیانیه‌ای را اعلام کرد و آن سانحه تراژیک را اشتباه انسانی توصیف کرد. 3 روز طول کشید تا حکومت ایران نهایتاً مسئولیت سقوط آن طیاره را پذیرفت، حادثه‌ای که در آن تمامی 176 مسافر به عمل آن کشته شدند. امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای نیروی سپاه انقلابی ایران گفت که وقتی او مطمئن شد که آن حادثه رخ داده است، او برای خودش آرزوی مرگ کرد که وی شاهد این حادثه نباشد. اما برخی از محافل روشن کردن شمع برای قربانیان آن سانحه به خشم تبدیل شد، به گونه ای که معترضین به جاده ها برآمدند. بعضی از این معترضین شعار رهبر ما نادان است و منشأ شرم است را فریاد زدند و برخی دیگر معترضین نیروهای سپاه پاسداران انقلاب را بی کفایت و باعث شرمساری کشورشان خواندند. پلیس بر جمعیت معترض گاز اشکاور شلیک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چندین توییت را به زبان فارسی و انگلیسی نوشت و در آنها حمایت طولانی مدتش را از معترضین ایران بیان داشت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه روز شنبه گفت
ایران اشتباه خود را در سقوط دادن طیاره اوکراین پذیرفته است، اما ما بر احسان کامل این خطا تاکید داریم. ما از ایران توقع داریم که ضمانت‌هایی را برای آمادگیش به تحقیقات کامل و آزاد، کشوندن مسئولین این حادثه به عدالت و برگرداندن 80 جان باختگان، پرداخت غرامت، عذرخواهی رسمی از مجرای دیپلماتیک ارائه کند.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز خواستار پاسخ شد.
پیام به مردم سراسر جهان که از این حادثه خشمگین هستند این است: آنها باید خواستار پاسخ باشند و خواستار جوابگویی و عدالت باشند. این یک تراژدی است که نباید رخ میداد.
ایران از هر گونه همکاری بین المللی در پیوند با سقوط اخیر طیاره اوکراینی استقبال کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه تلفنی با صدر اعظم کانادا و رئیس جمهور اوکراین صحبت کرد. طی تماس تلفنی با ترودو، آقای روحانی گفت که ایران تحقیقات را در مورد دلیل این حادثه آغاز کرده و تحقیقات بیشتر را برای نتیجه گیری نهایی آغاز خواهد کرد. حسن روحانی همچنین گفت که ایران از هر گونه همکاری بین المللی در چوکات مقررات بین المللی با هدف واضح شدن ابعاد این سانحه استقبال می کند. صدر اعظم کانادا علاقمندی کشورش به همکاری با ایران در تحقیقات را بیان کرد. در جمع جان باختگان این طیاره مسافربری اوکراینی 13 تنشان افغان بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ارسال پیامی خواستار شناسایی جان باختگان این حادثه و فراهم کردن کمک‌های لازم به آنها شده است. روز جمعه گذشته ایالات متحده تعزیرات بیشتری را بر ایران در پاسخ به حمله میزایلی آن بر سربازان اردوی ایالات متحده در عراق هفته گذشته وضع کرد و به اقدام بیشتر برای تضعیف اقتصاد ایران در صورت ادامه اقدامات تشدیدافغانی ایران تهدید کرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. گروه از ایرانیان مقیم کالیفرنیا خواهان تغییر رژیم در ایران شدند. در گرده همایی ایرانیان که دیروز برگزار شد، شمار از اعضای سابق کنگرسی امریکا نیز حضور داشتند. این تقاضا در حال از جانب ایرانیان مقیم آن ایالت صورت می‌گیرد که اداره رئیس جمهور ترامپ مکرراً تأکید کرده است که در پی تغییر رژیم در ایران نیست. لینا روزبی با جزئیات بیشتر.
بیش از 1000 عضو جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار سرتاسر آمریکا بر روز شنبه در کالیفرنیا جمع شده بودند تا تعهد خود را به سمت تغییر رژیم در ایران تبارز بدهند. این نشست که تحت عنوان کنفرانس قیام 2020 کالیفرنیا نامیده شد، در شهر لس آنجلس دایر گردیده بود.
انقسام در آمریکا روی سقوط رژیم در تهران وجود ندارد. ما من حیث مردم، چه دموکرات و چه جمهوری خواه و لیبرال یا محافظه‌گرا، روی آن متحد هستیم. ما خواهان از بین رفتن رژیم ایران هستیم.
این گردهمایی توسط جامعه کالیفرنیا برای دموکراسی در ایران و جامعه ایرانی‌های آمریکایی در شمال کالیفرنیا طرح شده بود و در آن اعضای سابق کنگره آمریکا نیز حضور داشتند. سخنگوی اصلی این گردهمایی پاتریک کندی، عضو سابق کنگره از حزب دموکرات بود.
اجازه بدهید که هیچ اشتباهی روی بنیاد تغییر رژیم در ایران وقتی به عملکرد این رژیم نگاه می‌کنید وجود نداشته باشد. اگر باورتان بیاید، آنها در سال 2020 کوشش کردند تا با بولدزر محل سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین را پنهان کنند. فکر کنید چه نوع مفکوره‌ای آنها دارند که همه چیز باید به شکلی که می‌خواهند شود و فکر کردند که در این عصر مدرن آنها با بولدزر کردن این کار را کرده می‌توانند.
ایران به روز شنبه اعلان کرد که طیاره شرکت هوایی اوکراین بر اثر شلیک ایران سقوط کرده که در نتیجه آن 176 سرنشینان کشته شدند. این موضوع باعث سوال‌های زیاد مانند این که چرا ایران حریم فضایی و میدان بین‌المللی‌اش را به روز چهارشنبه مسدود نساخت، در حالی که برای حمله میزایل بر دو پایگاه نظامی که محل استقرار عساکر آمریکایی در عراق است آمادگی می‌گرفت.
واکنش ابتدایی آنها این بود که دروغ بگویند. در زمانی که ما ویدیوی میزایل را داریم که به سمت طیاره می رود، و آن وقت آنها آمدند و گفتند که بله، این اتفاق افتاد. چطور مردم یک کشور بر رهبران خود اعتماد داشته باشند وقتی که واکنش آنها به یک واقعه فاجعه بار این گونه باشد؟
در حالی که حملات میزایل ایران بر دو پایگاه در عراق و ساکر آمریکایی صدمه نرساند، ولی سقوط این طیاره و کشته شدن مسافرین آن باعث اعتراض‌های گسترده و شمول مقامات کانادا، اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی گردیده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا. با گزارش‌های از افغانستان ادامه می‌دهیم. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان می‌گویند که افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر روند صلح افغانستان نیز تأثیر گذاشته و در حال حاضر اولویت کشورهای تضمین کننده موافقتنامه صلح رسیدگی به معزل ایران و آمریکا است. در این حال برخی از تحلیلگران افغان می گویند که افزایش تنش ها میان ایران و امریکا هرچند روند صلح افغانستان را متوقف نساخته است، اما سبب کند شدن این روند شده است. حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
مذاکرات امریکا و طالبان در قطر ظاهراً تحت شعاع افزایش تنش ها میان امریکا و ایران قرار گرفته است. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان هم بدین باورند که با بیشتر شدن این تنش ها کشورهایی که قرار است موافقتنامه صلح افغانستان را تضمین کنند در حال حاضر به معضل ایران و امریکا اولویت می دهند.
هغه ملکونه چې هغه د توافقنامې د پاره راغوښتل کیږي هغه به په اوسني حالاتو کې ډېر زړه نه کیشه چې هغه راشي، نو که چیرې په هفته او نیمه کې وخت حالات عادي شي نو کیدای شي چې دا مو توافقنامه دې امضا کړي، موضوع دې خلاص شي. خو دوی خبر یم چې نور موضوع خلاص شوی ده، مطلق د توافقنامې امضا ته پاتې ده.
با کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی امریکا در بغداد ظاهرا روند صلح افغانستان شتاب قبلیش را از دست داده است. برخی ها بدین باورند که کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران مذاکرات امریکا و طالبان را بیشتر از پیش طولانی خواهد ساخت.
ولی به حد اینه که باعث از بین رفتن این پروسه شوه یا باعث ایجاد مشکلات در رسیدن به نتیجه نهایی شوه، بلکه یک کمی را طولانی تر و وقفه زیادتر خواهد ساخت. به این خاطر فکر میکنم که مشکلات هست که باعث شده که به نتیجه نرسند.
تا کنون روشن نیست که امریکا و طالبان درباره آتش بس و کاهش خشونت ها به چه توافق های دست یافتند. اما حکومت افغانستان بار دیگر تاکید می‌ورزد که آتش بس شرط اصلی دولت برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است.
بخش عمده پلان صلح حکومت افغانستان موضوع آتش بس است. ما برای آوردن یک صلح پایدار، صلح با عزت که خواست مردم افغانستان است تلاش خواهیم کرد. موضوع کاهش خشونت معنی حقوقی نظامی ندارد و جنبه عملی هم ندارد.
دولت افغانستان آماده انجام مذاکرات مستقیم با طالبان است. حکومت افغانستان از هر نوع اقداماتی که با در نظر داشت پیشرفت افغانستان مبنی بر برقراری آتش بس و نیز محفوظ بودن مالکیت و محوریت دولت افغانستان بر پروسه صلح صورت میگیره و از سبب تدویر این مذاکرات مستقیم میشه ابراز خرسندی میکنه.
کابل میگوید که هدفش از آتش بس، آتش بس است که دو سال پیش در روزهای عید برقرار شده تعریف واضح داشت.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
گزارش های این ساعت را دنبال می کنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که تا پایان روز کاری روز شنبه در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون 381 اعتراض استیناف خواهی در 9 ولایت ثبت شده است. ستادهای انتخاباتی تا کنون از کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی اند و شماره هم اعتراض استنافی ثبت کرده اند. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
پس از آن که شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد شکایت‌ها تصامیمشان را ابلاغ کردند، این تصامیم قابل قبول برخی ستادهای انتخاباتی نبوده و استیناف طلب شدند. محمد قاسم الیاسی، یکی از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون بیشترین این استیناف خواهی‌ها در لغمان است که شماران به 177 مورد می‌رسد و غور با داشتن 141 اعتراض استینافی در جایگاه دوم قرار دارد.
پنشیر 3 مورد است، بدخشان 3 مورد، سرپل 3 مورد، غور 141 اعتراض، دایکندی 20 اعتراض، اروزگان 2 مورد، زابل 28 مورد و فاریاب 4 مورد.
همچنان این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفت که آرای 2928 محل در نتیجه بررسی شکایت‌ها به بازشماری رفته است. این در حال است که هنوز بررسی شکایت‌ها در ولایت کابل، خوست و کندهار خاتمه نیافته و همچنان رسیدگی به بخشی از شکایت‌ها در هلمند نهایی نشده است. زربین کاکر یک سخنگوی کمیسیون شکایات گفت
تعداد محدود از ولایت در حال بررسی و تحلیل هستند و اکثریت ولایت فیصله خود تصمیم گرفته و امکان داره که فردا و یا هم پس فردا فیصله خود را ابلاغ کنه.
از رهگذر قانونی کمیسیون شکایت انتخاباتی تا ختم فردا دوشنبه 23 جدی فرصت دارد که تصامیمی گرفته شده در مورد تمامی شکایت ها را ابلاغ کند. شماری از ستادهای انتخاباتی که از روند رسیدگی به شکایت ها نظارت دارند از کارکرد کمیسیون راضی اند و منتظرند که روند نهایی شود تا در مورد استیناف طلبی تصمیم بگیرند. اما شماره هم در مورد فیصله های ولایتی اعتراض استینافی ثبت کردند. خالد سادات عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی و یونس نوندش عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله
او شکایت هایی که از سوی کمیسیون فرستاده شده و یک تعدادشان برای ما قابل قبول نیست ما استیناف خواهی کردیم. در حدود 100 استیناف خواهی ما هنوز تا به کمیسیون شکایت سپردیم.
در بعضی از ولایات ابلاغ شده ولی هنوز نهایی نشده، در تمام ولایات ابلاغ نشده. بعد از اینکه در ما مکمل ابلاغیه ها را گرفتیم باز در مورد تصمیم گرفته میشه. اداری مرکزی نظارت ما این را بررسی میکنن و در صورت که ضرورت به استیناف خواهی باشه استیناف خواهی میکنن.
در حال حاضر یک روز به پایان میعاد قانونی مرحله اول رسیدگی به شکایات باقی است، در حالی که عملاً 381 اعتراض استینافی قبل از وقت قانونی ثبت شده است. سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا گفت که از رهگذر قانونی ثبت این اعتراض‌ها قبل از زمان قانونی مشکل ندارد، اما موضوع اصلی رسیدگی به آنهاست.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌خواهیم تا مطابق به قوانین و طرز عمل‌های انتخاباتی بی‌طرفانه و منصفانه برای تامین عدالت و برابری برای در مورد قضای استینافی که دستای انتخاباتی نسبت به شکایاتی که کرده بودن و رسیدگی صورت گرفته و فیصله قابل قبولشان نبوده رسیدگی بکنن تا اینکه فیصله کمیسیون مرکزی بتونه قابل قبول برای دستای انتخاباتی باشه و قناعتشان فراهم شود.
بر اساس قانون انتخابات پس از تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات اگر قناعت ستادهای انتخاباتی فراهم نشود، این ستادها 3 روز فرصت دارند که استیناف خواهیشان را ثبت کنند. پس از آن، کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی مکلف است که موارد اعتراضی را بر روی اسناد و مدارک در مدت 15 روز کاری دوباره بررسی کند و تصمیم نهایی را بگیرد.
و شهرهای کابل، قندهار و راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت غزنی در نتیجه برفباری‌های شدید که از عصر شنبه بدین سو جریان دارد بسته شده است. آصف حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
فریدالله صافی مدیر ترافیک زابل به صدای آمریکا گفت که بار دیگر شهرهای کابل، قندهار در مربوطات ولسوالی شاجوی این ولایت بسته شده است. آقای صافی گفت که پلیس و ریاست فواید عامه شماری از مسافرین و موترهای را که در برف گیر مانده بودند نجات داد، اما برفباری‌های شدید سبب شده که از رفت و آمد موترها جلوگیری کنند.
کلام ساده است، کلش یخ زده، صحیح شاگی شخصم خیلی میگنید، نورت دیدیم انتقال ساده است کلام موضوع. از کنه قندار هم بندش کنید، قندار هم دوتی میلاده دیگه، از مینیم هم دوتی میلاده دیگه، این برباری ساده است، بیخی شدید برباری است، مشکلات زیاد است. یا کسی لیتری ورا کن بسا نمی کنید.
مدیریت ترافیک غزنی نیز با نشر اعلامیه از مسافرین و راننده ها خواسته تا باز نشدن مکمل را در این مسیر حرکت نکنند. محمد آصف ذهین رئیس فواید عامه غزنی گفت که طوفان و برفباری شدید مسیر ولسوالی های مالستان، اجرستان و ناور این ولایت را بسته است، اما تلاش ها برای پاکاری آن جریان دارد.
کوتل برای ترافیک مسیر کوتل شمسدین ولسوالی ناور که ولسوالی ناور با مرکز وصل میکنه و همچنان کوتل تبرغمه که بین ولسوالی جاوری و مالستان است که هم رای ولسوالی مالستان با مرکز مسجد میکنه. به اینمی دو کوتل برای ترافیک مسجد است. دیگر شاها دیگه ولسوالی ها و رای امی کابل قندار و همچنان شاهرهای نمبر 2 ما کدام مشکل تا این حالا بر ما گزارش
نشدن. اما باشندگان ولسوالی ناور این ولایت ادعا دارند که راه این ولسوالی از یک هفته به این طرف بسته شده و برای پاکاریان اقدامی نشده است. قنبر سکندری یکی از بزرگان قومی در این ولسوالی به صدای آمریکا گفت
شما زنم یک هفته میشه پولی زیادتر میشه یک قسمت آرز و شکی بسته مردم مشکل که زیادتر همین اما ولسوالی ناوری و اما ولسوالی مالستان همزینی گشت و گذاشت زیادتر هم باید
نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی هم ادعا دارد که راه 5 ولسوالی این ولایت کاملا برای ترافیک بسته شده است.
معلومات دقیق گرفتیم از آدرس
قسمت سوالی های دوجه آدرس های زا تماس گرفتیم و گیای آدرس باز گفتن که مالستان ناور جغتو جاغوری بند است دیگه شارای نمبر یک ولی فعلا موتر در مسیر را از ایلان تا شهر غزنین رفتن بود ندارم.
برفباری هایی که از عصر روز گذشته شروع گردیده تا حالا همچنان به شدت در ولایت های جنوبی کشور جریان دارد و زخامت برف بین 5 تا 35 سانتی متر در مناطق مختلف گزارش شده است.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه اول خبری امشب قرار گرفتیم. تا برنامه بعدی شام همه ایتان بخیر.